ساعت 7 شب به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در چهارشنبه شب 25 بهمن ماه در هر جای از ایران که همراه رادیو فردا شدید و سلام به شما خارج از ایران در 14 ماه فوریه. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در چهارشنبه شب پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی. آزاده اسدی هستم و همراه شما در طول یک ساعت آینده با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. اما مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم با رضا جمالی. رضا سلام بر تو.
سلام آزادهش.
متوجه اشتباه شدی که من کردم؟
آره.
کدوم؟
گفتی که بهم نگفتی شبت بخیر.
نه، امروز سه‌شنبه است، من اشتباه گفتم چهارشنبه شب. خبرهای تازه در سه‌شنبه شب چیه رضا؟
در سه‌شنبه یه خبر اومده الان که 3 انفجار در پایتخت تایلند در بانکوک در واقع رخ داده و یک افسر پلیس گفته که کسی که بمب‌ها رو منفجر کرده ممکنه ایرانی باشه. حالا البته هنوز این خبر تایید نشده. بعد هم با توجه به اینکه امروز 25 بهمن بوده در ایران، مخالفان حکومت ایران گفتن که در تهران از صبح امروز شاهد حضور گسترده ماموران پلیس و موتور سواران لباس شخصی و
در سطح
تهران بوده و در واقع این ادعایی که مخالفان حکومت ایران میکنن. و اینکه مهدی خزعلی فعال سیاسی به 4 سال زندان، در واقع 4.5 سال زندان و 10 سال تبعید به شهر برازجان محکوم شده.
درسته.
چند خبر خارجی دیگه هم داریم که در
که فکر کنم بهتره که بخونیم مشروع خبرها رو. رضا جمالی، بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی در ادامه داریم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. روز سه‌شنبه وقوع 3 انفجار در یک محله پر رفت و آمد بانکوک پایتخت تایلند دست کم 4 زخمی بر جای گذاشت و پاهای یک فرد خارجی که پلیس میگوید عامل انفجارها بوده است قطع شد. بنابر گزارش‌ها یکی از افسران پلیس گفته است فرد خارجی یک ایرانی است، اما این خبر هنوز تایید نشده است. به گفته یکی از ماموران پلیس تایلند یکی از انفجارها در داخل یک خانه روی داده و وسیله 2 انفجار دیگر نارنجک بوده است که یک تاکسی و یک کابین تلفن در برابر یک مدرسه را تخریب کرده است. روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه اسرائیل در ماه‌های اخیر چندین حمله را در آذربایجان، تایلند و دیگر کشورها خنثی کرده گفته بود در تمامی این موارد عناصر پشت صحنه آنها ایران و شاگردش حزب الله لبنان بوده است. در خبر دیگر و در پی حملات علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان، پلیس اسرائیل اعلام کرد تدابیر امنیتی را افزایش داده است. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که تدابیر امنیتی در اماکن عمومی سفارتخانه‌های خارجی و فرودگاه‌های این کشور و همچنین فرودگاه بین‌المللی تل‌آویو تشدید شده است. روز دوشنبه خودروی یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که در پی آن همسر این دیپلمات زخمی شد. در تفلیس پایتخت گرجستان هم نیز مواد منفجره‌ای که زیر یک خودروی یک دیپلمات اسرائیلی نصب شده بود خنثی شد. منابع خبری مرتبط با مخالفان حکومت ایران میگویند شهر تهران از صبح امروز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده ماموران پلیس و موتور سواران لباس شخصی است. شورای هماهنگی راه سبز امید پیش از این برای برگزاری راهپیمایی سکوت در روز سه‌شنبه فراخوان داده بود. وبسایت جرس به نقل از منابع خبری خود گزارش داده است که نقاط مرکزی تهران از حدود ظهر امروز به طور محسوسی فضای امنیتی به خود گرفته است و یگانهای ویژه پاسداران و نیز لباس شخصی‌های موتورسوار به گشت زنی خیابانی پرداختند. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها شب گذشته در آستانه نخستین سالگرد بازداشت خانگی رهبران مخالفان در ایران صدای شعارها از پشت بام منازل در تهران شنیده می‌شد.
مشکرم، رضا جمالی بود. و در مورد این خبر آخری که خوندی در مورد فضای شهر تهران، اولین گزارش امروزمون در مورد همین موضوع هست و جزئیات بیشتر در مورد خبری که تو خوندی رو توی گزارشمون اگر مایل باشید میتونید بشنوید. رضا جمالی 25 دقیقه دیگه باز همینجا سر بخش دوم مجله شامگاهی، اما در ادامه. یک سال بعد از اعتراض‌های خیابانی سوریه، ایران مهمترین حامی دولت سوریه و عربستان رقیب سوریه در منطقه.
ظاهراً حالا این رقابت آشکار شده و سوریه در قلب این صحنه کنونی این رقابت و دعوا و نبرد مسلکی و سیاسی قرار گرفت.
اعتراض محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش در بیمارستان، اعتصاب قضا.
چون الان یک ماه تو بیمارستان قادر به حرکت نیستن، وضعیتشون بحرانیه. خب این مرخصی هم نمیدن، خب مهم نیست، ولی میتونن با مامور بیارن آقای کبودبند حداقل در بیمارستان بچه‌شو ببینه.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراهمون بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید توی 55 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده. هفت و پنج دقیقه شب در ایران هست و بریم سراغ منابع خبری مرتبط با مخالفان حکومت ایران که میگن شهر تهران از صبح امروز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده ماموران پلیس و موتورسوارها با لباس شخصی ها هستش. از علیرضا طاهری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز در چندین نقطه تهران پایتخت مستقر شدند تا از هر گونه تظاهرات اعتراض‌آمیز به مناسبت سالگرد نارامی‌هایی که دست کم دو کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت جلوگیری کنند. این ماموران به سرعت با اتوبوس، خودروهای شخصی و موتورسیکلت در گوشه و کنار پایتخت، به خصوص در نقاط حساس، موضع گرفتند. به خبرنگاران خبرگزاری‌های خارجی اجازه داده نشد که این موضع گیری و استقرار نیروها در پایتخت ایران را شخصا ببینند و چند و چون آن را به خارج مخابره کنند. استقرار این نیروها در حالی انجام گرفت که در آشیانهای اینترنتی هواداران جنبش سبز از مردم خواسته شده بود که امروز در خیابانها دست به تظاهرات بزنند و به خصوص به سالگرد بازداشت دو تن از چهره‌های شاخص این جنبش، میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و مهدی کروبی دوبار رئیس مجلس شورای اسلامی، اعتراض کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی روز دوشنبه دیروز اختار کرده بود که با هر کس یا گروهی که در پی اقدامی بر ضد آنچه او امنیت ملی خواند باشد به شدت مقابله خواهد شد. این اخطار در حالی مطرح شد که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمعات صلح‌آمیز و تظاهرات بدون خشونت در ایران آزاد است و نیازی به دریافت پروانه ندارد. یکی از شنوندگان رادیو فردا همزمان درباره جو امروز در پایتخت ایران می نویسد: من الان چهارراه ولیعصر هستم. شرایط کاملا ملتهبه. ترافیک سنگین باعث شده تعداد چشمگیری از ماموران راهنمایی و رانندگی وارد عمل بشن و مسیر حرکت خودروها رو منحرف کنند. حدود 150 نیروی ضد شورش هم در چهار طرف چهارراه‌ها حضور دارند. شاهد بودم که یک خانمی از نیروهای ضد شورش پرسید چه خبره؟ یکی از ماموران هم جواب داد هیچی. اون خانم هم دوباره پرسید یعنی هیچ خبری نیست؟ مأمور هم برگشت و گفت یعنی میخوای بگی خبری خانم؟ برو برو وای نسا. این شنونده از قول دوستش می نویسد شرایط ملتهب است و دقیقاً شبیه 25 بهمن پارسال، اما مردم به اندازه پارسال انگیزه ندارن. با این حال حکومت دقیقاً آرایش پارسال رو داره.
تهران از صبح امروز شاهد حضور گسترده ماموران امنیتی بود و این موضوع گزارش علیرضا طاهری بود. اما یک سال پیش همزمان با درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این دو نفر در حصر خانگی قرار گرفتند. در واقع یک سال هست که این دو نفر در حصر خانگی به سر میبرن. بعضی از کاربران فیسبوک و کسانی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا فعال هستند و نظر میگذارن در مورد این موضوع برای ما نظرات خودشون رو ابراز کردن. محمود نوشته قطع ارتباط اونها با مردم چون حکومت از وجود آقایان کروبی و موسوی هراس داره. سعیده برای ما نوشته اونها غیر از افرادی که با خودشون و نظر خودشون یکی باشه کسی دیگه ای رو نمیخوان. هر کسی رو که برخلاف اونها باشه چه خودی چه غیر خودی به زنجیر میکشن. حامد نوشته اینکه سالها پیش این دو نفر توی این مملکت یا هر جای دیگه دنیا مسئولیت داشتن مهم نیست. مهم حال فعلی اونهاست که علیه نظام حاکم گردن کشی کردن. و اگه هر جای دیگه دنیا هم بود با اونها برخورد می شد. سینا هم تأکید کرده که این بازی سیاسی بیش نیست و غلامرضا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته وقتی کسانی که سهم شایسته‌ای در بارور شدن انقلاب اسلامی داشتن اسیر زندان و محدودیت باشن باید یک جای کار لنگ باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حالا که بحث حصر خانگی و زندان هست، برخی گزارش‌ها از زندان اوین هم حاکی است که محمد صدیق کبودوند در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدارش با فرزندش که توی بیمارستان بستری هست، از روز یک شنبه اعتصاب قضا کرده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره، از حدود 5 سال پیش زندانی هست و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به 11 سال زندان محکوم شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با پریناز حسنی همسر محمد صادق کبودوند صحبت کرده درباره خبر مربوط به اعتصاب قضایی همسرش.
آقای کبودوند تصمیم به اعتصاب قضا داشتن. تماس تلفنی که با من گرفتن، من از ایشون خواهش کردم که همچین کاری رو انجام ندن، چون واقعیتش نگرانی من و بچه، حالا بیشتر به طرف پسرم تو بیمارستانه که وضعیت بحرانی داره. خب ایشون هم اونجا با این بیماری‌های قلبیشون که دارن، اگر بخوان این کارام بکنن، خب ما نهایتاً نگرانی و استرسمون دو برابر میشه. من از ایشون خواهش کردم که دست به این کار نزنن، حالا فایده ای هم نداره، چون واقعا اگر اینا میخواستن کاری انجام بدن، یک ذره وجدانی داشتن این مسئولین. خب وقتی میبینن که بچه آقای کبودوند تو بیمارستان تو وضعیت بحرانیه، درخواست دادیم، گفتیم، بهشون اطلاع دادیم که لاقل قبل از این که خدای نکرد اتفاقی برای بچه‌مون بیاد، پدرش بیاد اینو تو بیمارستان ببینه، با خودشون بیاره. وقتی قبول نکردم، فکر نمی‌کنم آقای کبودوندم بخوان اعتصاب قضا بکنن. فقط این باعث نگرانی من و بچه‌ها و خانواده میشه که من ازشون خواهش کردم که همچین کاری رو انجام ندن. دیگه حالا نمیدونم که آیا واقعا آقای کبودوند اعتصاب قضا رو شروع کردن یا نه.
بیماری فرزندتون چیه خانم حسنی؟
والا بیماری فرزندم الان مشکل خونیه که لخته تو بدنش ایجاد میشه. علتش رو پیدا نکردن که چه چیزی باعث ایجاد این لخته ها میشه. یعنی الان یک ماه ما هر بیمارستانی، هر متخصص دکتری که بودی بردیم، آزمایش ها و نمیدونم اسکن و اماره، نتونستن متوجه این بیماری که علتش چیه.
الان اعتراض شما و آقای کبودوند روی چه موضوعیه؟ مشکل اینه که اجازه ملاقات نمیدن یا اینکه فرزندتون تو وضعیتیه که نمیتونه بره پدرش رو ببینه و میخواین که به آقای کبودوند مرخصی بدن؟
وضعیت فرزند که خب ایشون الان یک ماه تو بیمارستان قادر به حرکت نیستن، اصلا نمیتونن تکون بخورن، وضعیتشون بحرانیه. آقای کبودوند حالا ما گفتیم مرخصی هم نمیدن، خب مهم نیست، ولی میتونن با مأمور تحت الحفاظ بیارن آقای کبودوند حداقل در بیمارستان بچه‌شو ببینه، که اینم تا حالا هیچ نتیجه نداشت و قبول نکردن.
خانم حسنی، آقای کبودوند باهاتون تماس تلفنی دارن و اگه دارن توی تماسشون گفتن که به درخواستشون چه جوابی دادن؟
آقای کبودوند که تماس میگیرن، ولی خب میگم که اگر جواب درخواست اومده باشه که دیگه خودشون با مأمور میارن، ولی 100% قبول نکردن. فقط به همین بسنده کردن که مثلا یک روز در میون بهشون اجازه بدن بیارن، مثلا تو دفتر دادیاری ایشون بتونه یه تماسی با من، یا احیانا اگر بچه‌م بتونه صحبت کنه تو حالت مصرف مسکنه که خب ایشونو ساکت میکنن و خواب هستن، اگر نباشه بتونه با بچه‌ش صحبت کنه.
پریناز حسنی بود، همسر محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی که گفته میشه در زندان اعتصاب قضا کرده.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از ایران بریم به سوریه. ساعتی بعد از سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه، نیروهای دولتی سوریه حملات خودشون در هومس رو از سر گرفتند. حملاتی که البته فعالان و معترضان سوری میگن از شدیدترین حملات روزهای اخیر بوده. هانا کاویانی از تازه ترین تحولات در ارتباط با سوریه گزارش میده.
نیروهای دولتی سوریه بیش از یک هفته است که عملیات سنگینی را در هومس برای خاموش کردن صدای معترضان آغاز کردند، شهری که برخی مناطق آن در دست مخالفان مسلح بشار اسد است. برخی گزارش ها از کشته شدن صدها نفر در روزهای اخیر در این شهر حکایت دارند. بنابر اعلام کمیته های هماهنگی معترضان، روز سه‌شنبه نیز هومس با حملات شدید نیروهای دولتی مواجه شد. اسوسییتد پرس می نویسد که با به نتیجه نرسیدن تلاش های دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به بحران در سوریه، این کشور در حال ورود به مرحله جنگ داخلی است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه در مجمع عمومی این سازمان گفت که رأی وتو به قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه این کشور را ترغیب کرد که چنین حمله همه جانبه ای علیه معترضان آغاز کند. خانم پیلای اشاره کرد که بیش از 5400 نفر در طول حدود یک سال گذشته در سوریه کشته شدند و شمار کشته ها و زخمی ها در این کشور هر روز افزایش می یابد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر دارد یک قطعنامه درباره سوریه تصویب کند. قطعنامه‌ای که اگرچه الزام‌آور نیست، اما همانند طرحی است که در شورای امنیت به دلیل وتوی روسیه و چین تصویب نشد. این قطعنامه از طرح اتحادیه عرب برای کنارگیری بشار اسد از قدرت و تسلیم آن به معاونش حمایت می‌کند. در این طرح همچنین از ایجاد دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات حمایت شده است. در روند رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل رأی وتو وجود ندارد و بنابر گزارش ها این قطعنامه تا پایان این هفته به رأی گذاشته خواهد شد. روز دوشنبه همچنین دولت باراک اوباما اعلام کرد که از طرح اتحادیه عرب برای پایان خشونت‌ها در سوریه حمایت می‌کند، اما تأکید کرد که برای اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه موانعی وجود دارد. از جمله این موانع این است که اعزام این نیروها احتیاج به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم که با احمد داوودوغلو همتای ترک خود دیدار کرد، بر این موضع آمریکا تأکید کرد. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها مقام‌های چینی که یکی از وتو کنندگان قطعنامه سوریه در هفته گذشته بودند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که نماینده این کشور با دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرده است. وزارت خارجه چین در این باره گفته است که نماینده این کشور در قاهره گفتگوهای صادقانه و مفید را با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب داشته است.
هانا کاویانی بود درباره تحولات اخیر در سوریه شنیدیم و همطور که میدونید نزدیک به یک سال هست که از آغاز اعتراضات خیابانی در سوریه میگذره. تو این مدت به گفته سازمان ملل دست کم 6000 نفر از معترضین سوریه کشته شدن و جامعه جهانی از بشار اسد خواسته از قدرت کناره‌گیری بکنه. اما ایران به عنوان مهمترین حامی منطقه‌ای سوریه و عربستان سعودی ثروتمندترین کشور حوزه خلیج فارس رقابت بر سر آینده سوریه رو شروع کردند. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
ناآرامی‌های سوریه فرصتی طلایی برای عربستان سعودی به وجود آورده تا رقیب دیرینه خود ایران را از صحنه سیاسی خاورمیانه دور کند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبران عربستان که هر گونه اعتراض در کشور را سرکوب می‌کنند و سعی دارند از گسترش بهار عرب در کشورهای حوزه خلیج فارس جلوگیری کنند، اکنون به دنبال تغییر رژیم در سوریه هستند. سرنگونی حکومت بشار اسد که مهمترین متحد منطقه ایران به شمار می رود، نفوذ جمهوری اسلامی را در کشورهای مانند عراق، لبنان و مناطق فلسطینی نشین به شدت کاهش خواهد داد. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است اختلاف عربستان و ایران اکنون آشکار شده و دو طرف بار دیگر بر سر آینده سوریه به رقابت پرداختند.
مدت هاست که عربستان نگران ایجاد به قول خودشون یک هلال شیعی هست، یعنی یک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی از افغانستان و البته خود ایران از طریق عراق و سوریه و لبنان، به طوری که جمهوری اسلامی درست در قلب جهان عرب حضور پیدا بکنه. به همین جهت این اختلاف مسلکی و استراتژیک از چند سال پیش آغاز شده، ولی تاکنون عربستان سعی میکرد که اگر بشه یک گفت و شنودی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه، چون هر دو کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت هستند و در این زمینه منافع مشترک دارند، ولی ظاهرا حالا این رقابت آشکار شده و سوریه در قلب این صحنه کنونی این رقابت و دعوا و نبرد مسلکی و سیاسی قرار گرفت.
عده‌ای از تحلیلگران غربی هم فعال شدن کم سابقه عربستان در صحنه سیاسی خاورمیانه را به دو دلیل عمده می‌دانند. رابرت دنین، از تحلیلگران ارشد شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است رهبران عربستان از سوی می‌خواهند خونریزی و ناآرامی‌های منطقه را مهار کرده و از گسترش آن به کشورهای مانند اردن و لبنان جلوگیری کنند و از سوی دیگر در چارچوب استراتژی بلند مدت خود در تلاشند سوریه را به اقمار سنی مذهب خود در منطقه وارد کنند. در چنین حالتی ایران شیعه مذهب یکی از متحدان مهم خود در منطقه را از دست خواهد داد و عربستان که تا چندی پیش مخالف قدرتگیری اخوان المسلمین یکی از پرنفوذترین جریان‌های سیاسی در خاورمیانه بود، اکنون این گروه را به حکومت بشار اسد ترجیح می‌دهد. امیر طاهری:
عربستان سعودی تا حالا مشکل بزرگی که داشت در همه این تحولات جهان عرب این است که عربستان سعودی با اخوان المسلمین مخالف، سعودی ها متعلق هستند به یک مکتب دیگه ای از اسلام سنی و که از نظر سیاسی الان به اسم سلفی شناخته شده، ولی در دو سه سال اخیر عربستان سعودی متوجه شده که باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنه، یعنی انتخابش بین تسلط جمهوری اسلامی بر منطقه هست یا روی کار آمدن دولت هایی که وابسته هستند به اخوان المسلمین. عربستان سعودی راه دوم رو انتخاب کرده چون فکر میکنه این کمترین دو شر هست و جمهوری اسلامی برای عربستان سعودی خطرناکتره تا اخوان المسلمین.
اخوان المسلمین مصر به بزرگترین حزب آن کشور تبدیل شده و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز به نفوذ اخوان المسلمین افزوده می شود. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است در صورتی که حکومتی متمایل به اخوان المسلمین و با حمایت عربستان در سوریه بر سر کار بیاید، ایران را باید بازنده اصلی در این رقابت منطقه‌ای دانست، ولی در دراز مدت عربستان سعودی هم برنده بزرگ این بازی سیاسی نخواهد بود.
از نظر تاکتیکی و کوتاه و میان مدت ایران بدون تردید بازنده خواهد شد، برای اینکه هر جا اخوان المسلمین یا یک نسخه شدیدتری از اخوان المسلمین بیاد سر کار برای شیعه خوب نیست و برای جمهوری اسلامی خبر خوشی نیست، ولی در دراز مدت ایجاد یک خاورمیانه‌ای که زیر کنترل اخوان المسلمین هست از ترکیه گرفته تا مراکش به ضرر عربستان سعودی هم خواهد بود، برای اینکه اخوان المسلمین در این حال از نظر ایدئولوژیک با وهابیسم عربستان سعودی هم مخالفه. یعنی در حال حاضر یک اتحاد و اتفاق تاکتیکی بین عربستان و اخوان المسلمین است برای شکست دادن جمهوری اسلامی و بیرون نگرداشتن خمینی و از جهان عرب.
ساعت 7:23 دقیقه در ایران هست. از سوریه بازم برگردیم به ایران و بحث انتخابات مجلس را سر بگیریم با روز شماری که حسن جعفری آماده کرده تا بدونیم امروز از صبح تا این لحظه چه خبری تازه‌ای در مورد انتخابات اسفند ماه شکل گرفته.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز سه‌شنبه، در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 17 روز باقی مانده بود، بیشتر خبرها به کشمکش‌های دو رقیب اصلی این انتخابات اختصاص داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
در حالی که روز دوشنبه رد صلاحیت یک روحانی به دلیل آنچه عدم التزام به اسلام خوانده شده خبرساز بود، روز سه‌شنبه دوباره خبری مشابه منتشر شد. حجت الاسلام محمود علوی، عضو مجلس خبرگان و نماینده پیشین آیت الله خامنه‌ای در ارتش، به خبرگزاری فارس گفته است شورای نگهبان دلیل رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات مجلس را ماده 1 قانون انتخابات ذکر کرده که به عدم التزام عملی به اسلام و نظام اشاره دارد.
رقبا.
در حالی که روزهای گذشته حجم خبرهای مربوط به جبهه متحد اصولگرایان بسیار بیشتر از خبرهای مربوط به رقیب بود، اما روز سه‌شنبه به نوعی روز جبهه متحد پایداری بود. نخست به دلیل اعلام فهرست اولیه نامزدهای این جبهه برای تهران و دوم به دلیل نشست خبری سخنگوی این جبهه. سرانجام نخستین فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای تهران منتشر شد. 5 نفر در این فهرست با فهرست جبهه متحد اصولگرایان مشترکند. در این فهرست نام 4 روحانی و 5 زن نیز دیده می شود. برخی از نامزدهای فهرست جبهه پایداری از این قرارند: مرتضی آقا تهرانی، روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، محمود نبویان، غلامعلی حداد عادل، محمد ناصر سقای بیریا، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، حمید رسایی و فاطمه آلیا. نشست خبری کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری، روز سه‌شنبه برگزار شد. برخی محورهای سخنان آقای لنکرانی از این قرار بودند: وقتی رهبر گفته است در اختلاف هاشمی و احمدی نژاد نظر احمدی نژاد به نظر او نزدیک است، ما هم بر همین اساس عمل می کنیم. ما قائل به بازگشت به مدل اقتصادی سالهای 64 تا 84 نیستیم. نتیجه انتخابات ثابت خواهد کرد که نظرسنجی ها و پیشبینی برخی ها درست نبوده است.
گوناگون.
منوچهر متکی دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفته است تکلیف هزینه های تبلیغات را روشن کنید. به گفته آقای متکی، شیوه هایی که تاکنون برای تأمین هزینه های تبلیغات داوطلبان وجود داشته بسیار مسخره بوده است. و سرانجام این که رادیو دولتی ایران در اقدامی کم سابقه مناظره‌ای با حضور عماد افروغ، علی مطهری، حمید رسایی و احمد سالک برگزار کرد که در آن حرف‌هایی که در رسانه‌های دولتی ایران کمتر شنیده می‌شوند هم پخش شد. از جمله درباره تخریب نامزدها و تشکل‌ها به روشی بی‌سابقه، اعتراض به سرکوب معترضان در انتخابات 2 سال پیش، بیماری تاریخی رابطه قدرت با ثروت، بازگشت فرح ایزدی و اطلاق صفت کرکس‌های فتنه به هواداران محمد تقی مصباح یزدی.
بعد از روز شمار مجلس و انتخابات بریم سراغ ورزش با فریبرز غریب.
مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال ایران امروز به پایان رسید که به گزارش ایسنا 6 نفر برای تصدی پست ریاست و 19 نفر نیز برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون نامزد شدند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج نایب رئیس، عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر و محمد حسین غریب مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال از جمله نفراتی هستند که برای پست ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند. انتخابات این فدراسیون روز 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد. در آغاز هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر امروز تیم سپاهان اصفهان با پیروزی 2-1 مقابل سایپا با 52 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. در این چارچوب پرسپولیس روز چهارشنبه به دیدار سبای قم می‌رود. استقلال به دلیل بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا برابر الاتفاق عربستان دیدارش با ملوان بعداً برگزار خواهد شد. قرعه کشی مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال زیر 22 سال آسیا روز سه‌شنبه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی انجام شد که طی آن تیم فوتبال ایران در گروه C در کنار تیم‌های بحرین، تاجیکستان، قطر، کویت و مالدیو قرار گرفت. این بازی‌ها در تیر ماه سال آینده انجام می‌شود. فدراسیون جهانی تکواندو نام 1 داور ایرانی را در لیست داوران بازی‌های المپیک لندن قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اربابی داور بین‌المللی تکواندوی ایران برای قضاوت در المپیک 2012 تابستان آینده عازم انگلیس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها قطر رسما نامزدی خود را برای میزبانی بازی های المپیک و پاراولمپیک سال 2020 اعلام کرد. قطری ها که سال گذشته میزبانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 را کسب کردند میخواهند شانس خود را برای کسب میزبانی المپیک هم امتحان کنند. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان ایران که قرار بود از روز جمعه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شود، به دلیل نبود خوابگاه 2 روز به تعویق افتاد. تیم فوتبال سالونی زنان ایران قرار است در 2 بازی تدارکاتی طی روزهای 6 و 7 اسفند ماه در تهران با تیم فوتسال زنان روسیه مسابقه بدهد. و دور رفت از مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 مسابقه آغاز می شود که طی آن بارسلونای مدعی در آلمان میهمان بایل لورکوزن است و المپیک لیون در فرانسه از تیم شگفتی ساز مرحله گروهی آپوئل نیکوزیای قبرس پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.